أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما منتهي شد بذكر بعض از مثالها برای استصحاب حادثه. در جلسه قبل عرض شد طبق مبنای مرحوم شیخ و من تبع، که از جمله من تبع مرحوم آیت الله خویی هستند، می‌فرمایند استصحاب جاری می شود، اما دو استصحابی که با هم در تضادن تعارض و تساقط می کنند، نوبت به اصل دیگر می رسد. در انتها عرض شد چند مثال رو متعرضم، چند مثال اشاره شد. امروز در بقیه امثله محل بحث ماست. از جمله مثال ها طهارت از خبث و نجاست خبثی است، یعنی این که می داند یک آبی هم طاهر بوده و هم نجس، نمی دونه آیا اول طاهر بوده و بعد نجس شده که با او نشه وضو گرفت، یا اول نجس بوده و بعد طاهر شده تا بشه با اون آب وضو گرفت. این محل کلام ماست. مثلا علیکم السلام و رحمت الله. اینجا می فرماین دو تا استصحاب با هم تعارض و تساقط می کنن. یکی استصحاب عدم تحقق نجاست و دیگری استصحاب عدم تحقق طهارت. عدم تحقق نجاست و عدم تحقق طهارت تا زمان دیگری استصحابهاشون تعارض و تساقط می کنن و علیکم السلام، و بعد از تعارض و تساقط نوبت به اصالت و طهاره می رسید. سلام علیکم و رحمت الله، که تمام آثار تعبد به طهارت شرعی هم بار می شود. این یه مثال دیگه بود. در ادامه می فرماین توجه دارن دوستان که ما یه بار استصحاب رو در معلوم و تاریخ می خواهیم جاری کنیم و بار دیگر آیه علوی در مجهول و تاریخ. استصحابی که در معلوم و تاریخ جاری میشه اسمشو میگذارن استصحاب شخصی، اما استصحابی که در مجهول و تاریخ مختلفه. تقاضا میکنم دقت کنن دوستان، داریم مثالهای فقهی رو میزنیم که بعد از تعارض دو استصحاب و تساقطشون نوبت به چه چیز دیگری میرسد. مرحوم آیت الله خویی میفرماین عرض کردم استصحاب در معلوم و تاریخ رو بهش میگیم استصحاب شخصی، اما استصحاب در مجهول و تاریخ گاهی استصحاب کلی قسم ثانیست و گاهی استصحاب کلی قسم چهارمه. چطور آیه ابراهیمی که گاهی کلی قسم ثانی میشه گاهی کلی قسم چهارم؟ ایشان میفرماین اگر آمد و معلوم التاریخ موافق بود با حالتی که سابق بر این دو حالت محل کلام ماست. یعنی چی؟ ایشون مثال میزنن کسی ساعت یک از خواب بیدار شده، رأس ساعت یک، دقت کنید مثال رو، همه ی حرفا رو همین مثال هاست. ساعت یک از خواب بیدار شد و یک وضو و یک بول قطعا از او سر زده. پس یک از خواب بیدار شد، یک وضو و یا بولی قطعا از او سر زده و اینجا نمیدونه که آیا اول وضو بوده یا اول بول بوده و میداند که بول ساعت 3 بوده. همینو محبت کنید، نه فرق نمی کنه. پس ساعت 1 بیداری از خواب، بیداری از خواب، 3 بول، وضو، وضو 2 یا 4. خب ممنونم. حالا باز مثال بعدی باز مجدد مزاحمتون میشیم. پس دقت کنید، بیداری از خواب ساعت 1، بول ساعت 3، وضو یا 2 یا 4. اگر وضو 2 باشه پس بول بعد از وضو می شود و این الان محدثه. اگر وضو ساعت 4 باشه اینجا میشه چی آقایان؟ متطهر، طهارت حدثی دارد. خب الان اینجا استصحاب عدم بول و عدم وضو با هم تعارض می کنن و تساقط می کنن. تعبیر ایشون اینه، لا یدری ان الوضو هل صدر در 2 یا 4. استصحاب حدث اینجا استصحاب شخصی است. کدوم حدث؟ حدث ساعت، نه حدث ساعت 1، حدث ساعت 1 که استصحاب شخصیه. یعنی تا ساعت 3 که بول هست این رو به تعبیر ایشون ادامه میدیم. استصحاب طهارت میشه استصحاب کلی قسم دوم. چرا؟ چون اگر طهارت در ساعت 2 بوده و وضو، قطعا الان چی شده آقایان؟ زائل شده. اگر در ساعت 4 بوده قطعا الان باقی است، چون نمیدونیم طهارت و وضو ساعت 2 بوده یا 4. کلی قسم ثانی هم همین بود، یک کلی داریم، 2 فرد داره. یکی اگر در اون فرد کلی محقق شده بوده یقینی الارتفاع، و اگر کلی در فرد دیگر محقق شده یقینی البقاء. ما نحن فی هم همینطوره. این وضوع که طهارت هست اگر ساعت 2 بوده با بول ساعت 3 از بین رفته، فیل و پشه یادتونه دیگه، و اگر ساعت 4 بوده این طهارت الان چیه آقایان؟ باقی است. پس طهارت وضوعی یا باقی است و یا چی شده آقایان؟ زائل شده. این میشه کلی قسم دوم. و اما مثال دیگر، متشکرم، ببخشید، ساعت 3:30 هنوز ساعت ما مثالمون ساعت 1 و 3 بود دیگه، 2 و 4 بود. ساعت 3:30 هنوز نه، ساعت 4 به بعد میتونیم یک کار رو انجام بدیم. 4 به بعد دیگه، بله. خب مثال دیگر، وضو در همون مثل اون بگید. یعنی در این مثال بنویسید بیداری، معذرت میخوام، بیداری ساعت 1 2، بنویسید 2 جلوش، 2 بعد باز برید جلوتر 4، یک کمی فاصله بگذارید، یک کمی با فاصله 4. این 2 و یا 4 وضوعی، معذرت میخوام، بوله. بین 2 و 4 یک کمی فاصله میگذاشتید، لازمش داشتیم آقا، چون 3 رو میخوایم وسط 2 و 4 بنویسیم. بیداری 1 بول 2 و یا 4،
2 یا 4 بول،
وضو 3. خب در اینجا معلوم التاریخ ما کدوم یکیه آقایان؟ وضوعه. وضو خلاف حالت آیرم یادم رفت در فرض قبل بگم، اون معلوم التاریخ موافق حالت سابقه بود، الان معلوم التاریخ که چیه آقایان؟ وضو هست، مخالف حالت سابقه است. چون حالت سابقه بیداری از خواب وقتی بوده پس این از خواب پا شده و الان این محدث به حدثه. اما اون معلوم مورد ما که وضو باشد مخالف با اون حالت سابقه هست. در اینجا استصحاب طهارت چون معلومه در چه ساعتی است که در ساعت سه بوده، این استصحاب طهارت میشه استصحاب شخصی. استصحاب حدث میشه کلی قسم چهار. چرا؟ چون حدث نوم قطعا از بین رفته. چرا حدث نوم از بین رفته؟ چون ساعت سه این بنده خدا وضو گرفته. اما حدث نوم که از بین رفته شک داریم بعد از، البته این دیگه مقارن نمیگیم، میگیم بعد از، چون قسم چهار باز یکیش مقارن با زوال فرد اول بود، یکیش بعد از زوال فرد اول بود بلا فاصله. خب الان میدونیم حدث بیدار شدن از خواب با وضوع ساعت سه از بین رفته، بله نتیجهش میشه مقارن. حالا عرض میکنم ساعت سه یقینا بیدار، حدث بیداری از خواب رو از بین برده، اما اون حدث دیگر که مثلا بول باشه نمیدونیم ساعت دو بوده، که پس ساعت سه تا ساعت سه ادامه پیدا کرده و ساعت سه وضوع او رو از بین برده، یا نه ساعت چهار بوده که وضوع و طهارت تا ساعت چهار باقی بوده و رأس ساعت چهار از بین رفته. به تعبیر دیگر ساعت چهار که این حدث جدید ممکنه رخ داده باشد، اینجا به خاطر این ممکنه بگیم که چی آقایان؟ بعد از رفتن این طهارت در ساعت سه بلا فاصله حدثی آمده باشد. البته این حدث با حدث اول چی آقایان؟ حدث موافقینه، اما اون معلوم المورد ما که وضو باشه و طهارت باشه با اون چی آقایان؟ متخالفینن. اینجا باز میشه استصحاب کلی قسم رابع. در اینجا میفرماین مثالی که ما زدیم مثال همیشون هم هست، این بنده خدا استصحاب جاری در طهارت رو جاری میکند، اما میشه استصحاب شخصی. ولی حدثی که یقین داره اول آمده که حدث نوم هست، قطعا این حدث نوم با وضوع از بین رفته و وقتی که بول کرده یقین داره که حدثی آمده، اما نمیدونه این بولی که کرده همون حدث نوم هست. اگر بول در ساعت چند بوده آقایان؟ دو بوده. یا حدث دیگری هست که حدث بول باشه، اگر این حدث بول ساعت چی باشه؟ چهار باشه. خب اینجا میفرماین میشه کلی قسم چهارم. هر چی ما در کلی قسم چهارم گفتیم اینجا هم همون رو میگیم، که کلی قسم چهارم رو گفتن استصحاب درش جاری نمیشود. و پس اینجا چه کار کنیم؟ هیچی. بریم ببینیم آیا اصالت الطهاره ای، آیا چیزی که اینجا اصالت الطهاره هم نداریم، چون اصالت الطهاره مال طهارت چی آقایان؟ حدثی است. خب استصحاب در معلوم ساعت چند؟
سه. ساعت چهار نیم بعد شکل می‌گیریم.
چهار بعد شکل.
استصحاب باقی دیگه توی اون با جاری.
ها چون استصحاب فرد معلومه. درست احسنتم. این مجبور تاریخ نیست. درسته، کاملا درسته. احسنتم. استصحاب میکنه طهارت رو در ساعت سه و این طهارت در ساعت سه کماکان ادامه داره و میاد ساعت چهار به بعد رو هم پوشش میده. احسنتم. خب این شد مثالی برای این مسئله. مثال دیگر میفرماین انه اذا اشتب در اون استصحاب حدث جاری میشد دیگه. بله بله. ثم انه اذا اشتبه اناء من الماء الطاهر به اناء من الماء النجس. این دیگه مثالش ساده است. دو تا اناء داریم، یقینا یکی از این دو اناء آبش پاکه و یکی دیگر آبش نجس. خب این که مثال دو تا اناء، در روایات داریم احریقا، اون دوتا باید چی بشن؟ ریخته بشن و برای نماز باید بنده خدا چکار کنه؟ و یتیمم، باید تیمم کنه. جان؟ نه نه، دوتا آب داریم، یکی معلوم النجاسه، یکی معلوم الطهاره، ولی کدام یکی از این دوتاست نمیدونیم. اینجا دستور روایت اینه که هر دو آب رو بریزه و به وسیله خاک تیمم کنه. اگر یادتون باشه مرحوم آقای آخون می فرمودن در بحث اجتماع امر و نهی، می فرمودن که این حکم، حکم تعبدی برخلاف قاعده نیست، بلکه اگر نسم بود باز هم وضوع از این دو ظرف یا از یکیشون جائز نبود. چرا؟ چون اگر آمد و با یکی وضوع گرفت و با دیگری مواضع وضوع رو چکار کرد؟ اصطلاحاً شست. با یکی وضوع گرفت و با یکی دیگه مواضع وضوع رو شست. این بنده خدا حق نداره که با این وضوع این چنینی وارد نماز بشه. چرا؟ چون میدونه که اگر آب اول آب نجس بوده، خب پس وضوع باطل بوده دیگه. وضوع که باطل بوده یه الان حق در وارد شدن در نماز رو نداره. اگر آب دوم آب نجس بوده، خب این درسته که وضوع گرفته، اما بدنش الان چیه آقایان؟ نجسه و با بدن نجس نمیشه نماز خون. روشن آیه ابراهیم که خب ایشان میفرمایم که فلا یجوز له الدخول فی الصلاه، این تعبیر آقای آخونده و تمام میکنه. مرحوم آیت الله خویی که این چند مثال رو ایشون متذکر شدن، ایشان میفرمایم معلوم مرحوم آخون چون قائل شدن در مجهول التاریخ استصحاب جاری نمی شود، طبق بیان ایشان مانعی برای جریان استصحاب، به اصطلاح مانع برای جریان استصحاب هست، چون اصلا استصحاب مجهول التاریخ مقتضی برای جریان درش نیست. قبلا هم اینو اشاره کرده بودیم. و اما علی المختار که مای مرحوم آیت الله خویی اشاره کردیم که استصحاب هم در معلوم التاریخ و هم در مجهول التاریخ جاری می شود، البته به تعارض تساقط می کند وقتی تعارض باشه. ایشان می فرماین در این مثال این حکم میشه علی خلاف القاعده. چرا؟ چون اینجا استصحاب نجاست، من وقتی آب دوم رو استفاده کردم، یک نجاستی که قطعا در آب بوده و این نجاست با بدن من ملاقات کرده، چون یا با آبی بوده که باهش وضوع گرفتم یا با آبی بوده که باهش اعضاء وضوع رو چکار کردم؟ شستم. اگر با آبی بوده که با اون آب وضوع گرفتم، پس بگید اینجا نماز نمیتونم بخونم چون وضوع من شده با آب نجس. اگر با آب دوم بوده باز هم اینجا چیه آقایان؟ بدنم نجسه و نمیتونم نماز بخونم. ایشان میفرماین فإن استصحاب النجاسه معارضون به استصحاب طهارت، چون همچنان که علم به نجاست بدن دارد با رسیدن آب دوم، علم به طهارت بدن دارد هنگامی که داشته با آب طاهر وضو می گرفته. اما این علم به نجاست و علم به طهارت کدام یکی الان اینجا آقایون بگید جاری می شود در این مثال؟ بله، کدوم دوتا؟ یکی استصحاب طهارت، یکی استصحاب بگید نجاست. و مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این خب علی القاعده بنابر مسلک مرحوم آیه آخوند میاد، اما بنابر مسلک ما نمیاد. غایت الامر ان تاریخ الطهاره مجهول و بعد تساقط الاستصحابین للمعارضه، ما چون قائل شدیم دو استصحاب جاری می شود و با تعارض تساقط می کنن، طبعا همون حرف همیشگی مرجع اصالت و طهاره هست، مقتضای قاعده اینه که این وضو بگید درست باشد و جواز دخول در نمازه. پس دقت کنید طبق مبنای آقای آخون از اول این استصحاب طهارت و نجاست در کار نیست، ما ایم و دعایی که علم اجمالی داریم به نجاست عهده ما، خب اینجا حق وضو گرفتن نداریم. چرا؟ چون این علم اجمالی اگر اول آب اول نجس باشه وضو باطله، اگر آب دوم نجس باشه بدن نجسه. پس در هر دو حالت یه ماده اجتماع داریم، اونم عدم جواز دخول در صلات است با این وضو گرفتن و این دست رو شستن و تطهیر کردن به ظاهر. اما طبق مبنای ما که میگیم هر دو استصحاب جاری میشن و به تعارض تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصاله طهارت و ما میگیم انشالله من بدنم پاکه پس میتونم نماز بخوانم. بنده به مرحوم آیت الله خویی عرض میکنم بدن فوقش بگید بر اساس اصالت و طهاره پاکه، اما وضو چی؟ خب آب فرض اینه که علم اجمالی داریم که یکی از دوتا آب نجسه ها. خب نه دیگه میگن به تعارض تساقط میکنه دیگه ایشون.
نه خودن تساقط میکنه تموم، اما بازم اون قاعده علم اجمالی باقی میمونه.
بله عرض بنده همینه دیگه، عرض بنده اینه که اصالت و طهاره که میخواد جاری بشه، خب فرض اینه که ما یقین داریم که بدنمون آب یکی از این دوتا آب چیه نجسه. ایشون علی حال تعبیرشون اینه، حالا فرمایش ایشون هم
نه اون استصحاب از بین میبره.
بله
ولی
علم اجمالی به قوت خودش باقیه. بله من به من همه حقوقی همینو میخواستم عرض کنم که درسته که دوتا استصحاب با هم تعارض و تساقط میکنن، اما بالاخره من علم اجمالی دارم که یکی از این دو آب نجسه و یا آب نجس باعث وضو گرفتم و یا روی بدنم هست. اینجا
بلکه ما دو علم اجمالی ندارم تقسیمیه اینجا. چرا؟ چون که ترجمه یکی که
وضو گرفتم، یکی دیگه هم بدنم
گرفتم،
استصحاب هم تعارض رفتم کنار.
در هر صورت یا به خاطر عدم وضو نمازم
سه درست
عرض کردم همین، یا به خاطر
نجاست. بله یا یعنی نمازم عرض کردم عدم جواز دخول در صلات
تفصیلن.
بله بله این دیگه تفصیلیه که نشأت گرفته از یک علم معلوم بالاجماله. اگر ماه دوم ماه طاهر باشه شسته، بله، اما اگر ماه نجس باشه چی؟ خب بعد وضوش درست نیست. اگر آب دوم آب طاهر باشه شسته، ولی باز وضوش درست نیست. اگر آب اول آب طاهر بوده وضوش درست. نه دیگه، اگر یادتون باشه در اطراف علم اجمالی خود فرد نمیتونه یکی رو از دائره احتمال خارج کنه، او به قوت خودش باقیه. علی حال مرحوم آیت الله خویی نظر شریفشون اینه، میگن قاعده طهارت در اینجا جاری است، طهارت در بدن و یا طهارت در طهارت حدثی، هر دو رو هم باید جاری کنیم. یعنی بگیم این آبی که باهش وضو گرفتن، دقت کنید، شک دارم آب پاک یا آب نجس، اصالت و طهاره بگه انشاءالله این آب چیه؟ پاکه، پس وضوع با آب پاک گرفتم. دوباره آبی که به بدنم زدم شک دارم که این آب پاکه یا نجس، اصالت و طهاره بگه این آب انشاءالله چیه؟ پاکه. پس یک بار اصالت و طهاره رو در ناحیه آب اول جاری کنیم، یک بار اصالت و طهاره رو در ناحیه آب دوم. آب اول جاری کنیم وضومون درسته، آب دوم جاری کنیم بدنمون پاکه. بنده عرض میکنم خب ما که نمیتونیم چشممون رو روی علم اجمالی ببندیم، علم اجمالی داریم، یقینا یکی از این دوتا آب چیه؟ نجسه. این علم اجمالی رو شما چه کار میکنید؟ لذا بنده خیلی همراهی با ایشان نمیکنم. خود ایشان هم همین اشکال رو البته اشاره میکنن، میفرماین نعم یمکن ان یقال ان العلم الاجمالی مانع عن الدخول فی الصلاه بالوضوء علی الکیفیت المذکوره. علم اجمالی نمیگذاره شما وارد نماز بشید. چرا؟ حالا ایشون همون حرف ما رو میگه با یه بیان دیگر، فان وصول الماء الى الاعضاء تدریجی، آب که به اعضا میرسه تدریجی میرسه، اول به صورت، بعد دستها و بعد با رطوبتش مسح سر و مسح پا. فم به مجرد وصول الماء الى وجهه، دقت کنید فرمایش ایشون یه علم اجمالی دیگه است ولی قشنگه، به مجرد این که آب به صورت این آقا میرسد، یعلم اجمالا به نجاست وجهی او رجله، میدونه که یا صورت نجسه و یا بگید پا. چرا؟ از لو کان الماء الاول نجسا، این وقتی رو داریم میگیم که بعد از وضو چه کار کرده؟ آب زده به اعضاء وضو. آیه ابراهیمی با مایید؟ با ما باشید ها. خب در آب رساندن دوم به صورت، همتا آب رو به صورت رسون، یقین داره یا صورت نجسه یا پا نجسه. چرا؟ چرا پا نجسه؟ اگر او آب اول بوده، آب اول آب نجس بوده، یا صورت نجسه یا پا؟ پا نجسه اگر آب اولی که باهش وضو گرفته آب نجس بوده. صورت نجسه اگر این آب دوم که داره باهش اعضاء وضو رو شستشو میده نجس باشه. پس در لحظه اول در شستن صورت یقین و علم اجمالی پیدا میکنه که یا پا نجسه که در وضو با اون آب قبلی وضو گرفت، و یا صورت نجسه. حالا شما روی پا حساسیت نداشته باشید، سرم همینه، دست ها هم همینه. حالا مرحوم آیت الله خویی آخرین عضو اون وضوع اول رو میگن با اولین از این شستن دوم. پس اینجا یقین پیدا میکنه یا پا نجسه و یا صورت. ولو کان الماء الثانی نجسن کان وجهو نجسن ولا دافع لهذا العلم الاجمالی بعد کون الاستصحاب مبتلا بالمعارض. اینجا جلو این علم اجمالی رو چیزی نمیگیرد، بعد دیگه اصالت و طهاره و اینها هم جاری نمیشود. ما به مرحوم آیت الله خویی باز دوباره عرضمون رو عرض میکنیم، میگیم شما اینجا فرمودید که استصحابها تعارض و تساقط میکنن، یه علم اجمالی به نجاست احد العضوینش پیدا میکنه، یا صورت و یا پا. ما عرض میکنیم اصلا قاعده طهارت محملی برای جریانش نیست، چون ما قبلش یه علم اجمالی دیگه هم داریم. علم اجمالی چی داشتیم آیون؟ بگید. بله، که یا اگر آب اول بوده وضوش باطله نجسه، اگر نجسه آب دوم بوده عضوش نجسه. پس علی ای حال یه معلومه بالاجمال ما داشتیم، عدم و جواز دخول فی الصلا. ما اونجوری مثال زدیم، گفتیم با من باشید خوب دارم میگم ها، گفتیم دایره معلوم بالاجمال ما یا بطلان الوضوء یا نجاست العضو. اما معلوم بالاجمال مرحوم آیت الله خویی نجاست عهد العضوینه، یا صورت و یا پا. روشنه؟ ایشون ای علم اجمالی رو آوردن و گفتن نمیشه این بنده خدا نماز بخونه. ما عرض کردیم از باب یه معلومه بالاجمال دیگر، علی ای حال این آقا پس نمیتواند با این دعا وضو بگیرد، باید بریزه و بره بنده خدا چکار کنه آقایان؟ تیمم کنه. این مثال بعدی مرحوم آیت الله خویی که بعد ایشون میگن این علم اجمالی، علم اجمالی که خودشون گفتن که یاد صورت نجسه و یا پا، وقتی که داره آب رو میریزه رو صورت بعد از گرفتن وضوی با یکی از دو آب، ایشان میگن یمکن الجواب ان به ان العلم الاجمالی المذکور غیر مانع ان الوضوء بهما مع تکرار صلات. اول با این آب وضو بگیره نماز بخونه، بعدن با آب دوم وضو بگیره و نماز بخونه. هر کی گفت چرا؟ چون اگر با آب اول وضو گرفته و نماز خونده، خب آب اول اگه پاک باشه وضو گرفته نماز خونده، بعدن هم فوقش با آب دوم هم که داره دست و صورت رو میشوره، این میشه چی آقایان؟ میشه با وضو گرفته با وضو درست هم نماز خونده و نماز ازش چی شده؟ ساقط شده. اگر هم آب دوم آب پاک بوده، خب باز اعضاء نجس پاک شدن و وضوش هم طبعا چیه؟ درسته. نه ایشون تعبیرشون اینه یعلم تفصیلا به اتیان صلات صحیحه.
چرا؟ چون که وضو رو داره صحیح میگیره تو بعد
نه مورد دوم یعنی دو تا وضو گرفته، ایشون میفرمایم دو تا وضو بگیره. بله 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 دو تا وضو بگیره. تعبیرشون اینه به ان العلم الاجمالی المذکور غیر مانع ان الوضوء بهما مع تکرار الصلات به ان توزع به احدهما و صلا ثم غسل المواضع بالآخر و توزع بهی و صلا. اول بشوره، بعد با آب دوم وضو بگیره و با این وضو نماز بخونه. اینجا یقینا به وظیفه چه کار کرده؟ عمل کرده. چون اگر آب اول آب پاک بوده، خب با آب پاک وضو گرفته نمازم خونده. اگر آب اول آب نجس بوده، دوباره گرفته با آب دوم اعضاء وضو رو چه کار کرد؟ شست و وضو هم گرفت. پس نماز دومش میشه درست. اینجا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند ولا اثر للعلم الاجمالی المذکور بعد العلم به صحت صلات الا ان یقال ان التوزی بهما علی الکیفیت المذکوره حرج علی المکلف. یه حرجیه بر مکلف که واجب نیست بره بدن رو بشورد، چون بدن رو باید با آب دوم بشوره دیگه اول، بعد بره و لباس هم اگه خیس شده بشوره و بعد همه این موارد رو انجام بده، به نظر ما این میشه امر حرجی. خود ایشون جواب میدن، میگن ما سر جاش گفتیم که حرج حرج شخصی است و اگر برای شخصی این مقدار از کار حرجی نیست، باید این کار رو چه کار کنه؟ انجام بده. آری اگر حرجی بود باید انجام نده. فتحصل مما ذکرنا ان الحکم المنصوص تعبدی الا فی بعض الموارد من جهت الحرج، الا در بعض از موارد اونم به خاطر حرج. ما عرض کردیم گفتیم علم اجمالی باقی است. چرا؟ در مثالی که ایشان میزنن که اول با یک آب وضو میگیره با آب دوم اعضا رو میشورد و بعد وضو هم چه بگیرد و چه نگیرد، اینجا بین استعمال آب اول و آب دوم در مثال ما نماز نبود، اما مثال اخیری که ایشون زدن بعد از وضوع با آب اول یه نماز بود، بعدن با آب دوم اعضا رو میشوره وضو میگیره و نماز میخونه، ما عرض میکنیم این خارج از مثال ما نحنفیه، میشه یه مثال جدید و در این مثال جدید مانعی از این که نماز صحیح از او متمشی شده باشه نیست. طبعا با این مثال به نظر ایشون هم میشه صحیح. بله دیگه بله. چون نماز را اول میخواند، اگر نمیخوند محل کلام ما بود. ولله الحمد.